مردم هم اشارات شد، خدای متعال به کشور ما عدالت و امنیت و ثبات واقعی رو انشالله برقرار کنه. سلامت و موفق باشین. خداحافظ.
انشاءالله ما هم از خدا میخواییم و دعا میکنیم در این روز عزیز که روز اجابت دعاها هست، انشاءالله که امنیت واقعی به افغانستان عزیز برگرده، همه مسلمان ها در سراسر گیتی زندگی آرام داشته باشند. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز، امروز به خاطر مناسبت عزیز یک مقدار برنامه فشرده تر شد و ما خب مطالب را پشت سر هم خدمتتان عرض کردیم. میخواییم بریم سراغ بخش بعدی برنامه که بخش جوانگش هست. ما یک مقدمه را خدمتتان در این باره عرض بکنم که همه میدونیم که هر اتفاقی آگاهانه با شناخت همراه هست، یعنی اگر شناختی نباشه اتفاقهای آگاهانه هم نمفتن. یکی از این اتفاقها در حوزه نشر و چاپ کتاب هست. هر کتابی که چاپ میشه بدانیم که نویسنده او تاریکی‌های زیاد را پشت سر زده تا به یک شناختی دست پیدا بکنه. یکی از این نویسندگان خانم دکتر الهام امین هست که به تازگی کتابی از ایشان به نام عقیله منتشر شده. این کتاب در قالب رمان زندگی حضرت زینب سلام الله علیها را روایت میکنه. بدون شک اگر ایشان نسبت به زوایای مختلف زندگی حضرت زینب شناخت و آگاهی پیدا نمیکردن، حالا ما با این کتاب زیبا روبرو نبودیم. این کتاب ما را به زندگی حضرت زینب علیه السلام به حیث یک الگوی بزرگ برای جامعه زنان آشنا می کنه. این کتاب اخیراً کتاب سال انتشارات آستان قدس رضوی هم شده. به همین بهانه مصاحبه ای انجام شده با خانم امین که تقدیم حضورتان می شه.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و سپاسگزارم که من رو به جمع خودشون میپذیرن. کتاب من در استان خراسان رضوی در بخش ادبیات داستانی در بین کل آثار منتشر شده در یک سال گذشته در بین همه ناشرها، یعنی در واقع فقط انتشارات آستان قدس نه، در بین همه ناشرها در بخش ادبیات داستانی به عنوان کتاب منتخب سال انتخاب شده در استان خراسان رضوی. در مورد کتاب عقیله با محوریت زندگی حضرت زینب سلام الله علیها نوشته شده. اون کتاب داستانی هست و روایت میکنه زندگی حضرت زینب سلام الله علیها رو از صفر تا به قول معروف صد، به طور کامل از تولد تا وفات حضرت در واقع زندگی ایشون رو روایت میکنه. من پیش از اینکه این کتاب رو در واقع بنویسم، مطالعاتی که داشتم به ذهنم اومده بود که خیلی این شخصیت گرانقدر محجور و مظلوم هست و واقعا مردم شناختی از شخصیت ایشون ندارن. یک شناخت تک بعدی در بین عموم مردم از حضرت زینب سلام الله علیها است که مربوط میشه به همون حادثه عاشورا و اتفاقاتی که بعد اون افتاده. اما من مطالعاتی که داشتم منو به این نتیجه رسونده بود که در واقع اون فقط یک بخش از زندگی حضرت بوده و اون ایام حضرت زینب سلام الله علیها 56 ساله بودن و واقعا 56 سال قبل اون حادثه فراز و نشیب‌های فراوان و درخشش‌های فراوانی رو ما از این چهره بزرگ می‌بینیم که مردم واقعا از اون بی اطلاعن، مردم نمی‌شناسن، نمی‌دونن و به خاطر اهمیت حادثه عاشورا فقط به یک بُعد پرداخته شده. با توجه به توانایی محدودی که در حوزه قلم برای خودم احساس می‌کردم، این وظیفه رو برای خودم در واقع قرار دادم که در قالب داستان که به نظر من مهمترین قالبی هستش که میتونه فرهنگ عامه رو تحت تأثیر قرار بده، در واقع سعی کردم که چنین کتابی رو بنویسم و زندگی حضرت زینب رو روایت بکنم و تلاش بکنم که به همه ابعاد زندگی و همه وجوه شخصیتی حضرت زینب سلام الله علیها بپردازم. فکر میکنم که به لطف و حول قوه الهی موفق هم شدم، یعنی دیگه تقریبا میدونم که در کتاب عقیله چیزی از زندگی حضرت زینب نمانده که من بهش نپرداخته باشم و همین برای من کفایت میکرد، یعنی اون هدفی که دوست داشتم رسیدم بهش و خدا رو شکر کتاب هم با توفیق روبرو شد. قطعا که بدون شناخت اصلا نمیشه وارد این حوزه شد. من پیش از این که کتاب رو شروع کنم بنوشتن حدود 2 سال فقط مطالعه کردم در مورد حضرت، یعنی به صورت متمرکز سعی میکردم اغلب کتابهایی که الان در بازار در مورد حضرت زینب هست من خوندم، یعنی سعی کردم که تقریبا کتابی نباشه که قابل دسترسی باشه و من مطالعه نکنم در باب زندگی حضرت. روایت های مختلف از زندگی ایشون، از حوادث مختلفی که در زندگی ایشون بود من مطالعه کردم قبل از نوشتن. با این وجود به خاطر اینکه خودم رشته تاریخ و تاریخ اسلام رو به صورت تخصصی در واقع نخونده بودم و تحصیلاتم در این رشته نبود، باز کسر احساس میکردم در خودم، یعنی فکر میکردم یک جاهایی ضعف دارم و خب نسخه شناسی تاریخی کار سختیه، به قول معروف کار کاملا تخصصیه، شناخت اسناد معتبر و اینها کار کاملا تخصصیه. خب به لطف خداوند آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی که از برجسته ترین اساتید تاریخ اسلام در ایران هستن در یک اتفاقی کاملا به قول معروف ناگهانی سر راه من قرار گرفتن و خیلی به من کمک کردن، یعنی بعد که فهمیدن من یه همچین کاری رو شروع کردم خیلی زیاد به من کمک کردن که من بتونم شناخت عمیق‌تری رو از زندگی حضرت پیدا بکنم، هم در نسخه شناسی تاریخی هم در اصلاح اشکالاتی که در متن تاریخی بود و به قول معروف ویراستاری تاریخی اثر، شناسایی مدارک و منابع معتبر، یعنی به خصوص تو حوزه تاریخ اسلام شناخت خیلی مهمه، چون حالا ما تو هر حوزه‌ای بخوایم وارد بشیم بنویسیم برای دیگران به خاطر اینکه داریم یه اثر رو به جا می‌ذاریم ناگزیر هستیم از اینکه واقعا دقیق بشیم، عمیق بشیم و ابعاد مختلف اون مسئله رو بشناسیم. اما تو حوزه‌های الهیاتی و دینی و تاریخی و به خصوص مثلا تو بحث تاریخ اسلام به نظر من این حساسیت بیشتره، چون ما داریم چهره هایی رو به مردم معرفی میکنیم که نباید در مورد اونها خطا کنیم، خدای نکرده اغراق بکنیم یا کوتاهی بکنیم، یعنی کمتر از اون چیزی که هست نشون بدیم یا بیشتر از اون چیزی که هست نشون بدیم، هیچ کدوم اینها در واقع مطلوب نیست. اینکه بخوایم دقیقاً آنچه رو که بوده نشون بدیم نیاز به یک شناخت عمیق و دقیق داره. من جدا از اینکه مطالعات گسترده خودم کردم و جدا از اینکه از در واقع راهنمایی‌های استاد محترم آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی خیلی استفاده کردم، واقعاً اون ایامی که کتاب رو می‌نوشتم مثل یک بازیگری که میخواد یک نقش رو به عهده بگیره و مدتی در اون نقش فرو میره تا بتونه اون نقش رو در بیاره، واقعا یک مدت سعی کردم که احساس کنم که من میخوام این نقش رو بازی کنم، یعنی حتی سعی کردم که از لحاظ عاطفی و احساسی نزدیک بشم به حضرت زینب. برای همین تو اون دوران خیلی دوران شیرینی بود برای من، یعنی واقعا من تمام لحظاتی که این کتاب رو می‌نوشتم اصلا برای من یک لحظات و ساعات خاصیه، وقتی به یاد میارم فکر میکنم دیگه اصلا تکرار پذیر نباشه برام، به خاطر اینکه سعی کرده بودم به این شخصیت خیلی نزدیک بشم و خب یه نورانیتی در همون ایام برای من واقعا برای دل من ایجاد کرده بود، یعنی این شناخت میخوام بگم از ابعاد مختلف بود، هم از بعد علمی و تاریخی و اینا و هم از بعد احساسی و عاطفی مبتنی بر همون مستندات تاریخی سعی میکردم که این شناخت رو به دست بیارم.
دوستان وقت چندانی باقی نمانده و پایان برنامه رسیدیم، با کلامی از امام علی علیه السلام برنامه را به پایان میبریم. امام علی علیه السلام فرمودند زبان تربیت نشده درنده است که اگر رهایش کنی میگزد. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان: تمام قوانین غیر شرعی دولت‌های پیشین لغو می‌شود. انتقاد رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان از مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا. و ادعای یک عضو ارشد حکومت طالبان شبکه حقانی وجود خارجی ندارد. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. رهبر طالبان طی سخنانی در نماز عید قربان گفت تمام قوانین غیر شرعی مصوب دولت های گذشته لغو خواهد شد. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان امروز در خطبه های نماز عید قربان در قندهار گفت تمام قوانین غیر شرعی که طی 20 سال گذشته تصویب شده لغو خواهد شد. وی تاکید کرده است که در آینده نظام اسلامی در افغانستان ایجاد خواهد شد و تمام قوانین غیر شرعی که در زمان دولت گذشته افغانستان تصویب شده را لغو خواهند کرد. رهبر طالبان همچنین حفاظت از دولت فعلی افغانستان را نه تنها وظیفه اعضای این گروه بلکه تمام افغانستان خواند. وی در ادامه اظهار داشت مقامات دولت تحت یک آزمون و مسئولیت قرار گرفته و مردم عادی باید با دولت همکاری کنند. رهبر طالبان افزوده است که تلاش می‌کند بر اساس منافع مردم با کشورهای جهان تعامل کند. گزارش بشنوید از عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان.
افغانستان جایی که رهبری طالبان در شهر قندهار در جنوب افغانستان حضور دارد، رهبری طالبان که در قندهار حضور دارد برای سرتاسر افغانستان یک پیام ایدی را هم داده و سخنرانی رهبر طالبان هم در نماز عید به شکل صوتی از سوی منابع رسمی طالبان در قندهار منتشر شد و بزرگترین پیام در صحبت‌های امروزی رهبر طالبان در قندهار این بود که مولوی هیبت الله آخوندزاده گفت که در حال حاضر امنیت در افغانستان تأمین است و زمینه برای تحکیم شریعت اسلامی سرتاسر افغانستان فراهم شده است. هیبت الله آخوندزاده همچنین اضافه کرد رهبریت امارت اسلامی به گفته او آماده هستند که در تمام کشور برای رفاه و تطبیق شریعت و جدیت کار کنند. از جریان سخنرانی او در نماز عید در مسجد عیدگاه قندهار در این منطقه حفظ شده آمده است که علاوه از این که امنیت در کشور تامین است، او میگویند که زمینه برای تحکیم شریعت اسلامی در حال حاضر در افغانستان فراهم است و آخوندزاده از شهروندان افغانستان خواست که از نظام کنونی حمایت کنند. همچنین در یک اقدام دیگر از سوی رهبری طالبان در قندهار از زندان مرکزی این شهر هیبت الله آخوندزاده طی فرمان نزدیک به 300 نفر از زندانیان از زندان مرکزی شهر قندهار در جنوب افغانستان به خاطر عید قربان آزاد ساخته است. طالبان علاوه از قندهار در مناطق مختلف یک روز قبل و چند روز قبل از این از زندانهای خود زندانیان مختلف را آزاد کرده بودند. از طرف دیگر این بار عید قندهار با سالهای گذشته به شکل متفاوت آغاز شده است. این نخستین عید قربان است بعد از 20 سال که تحت حاکمیت طالبان مردم افغانستان آن را جشن میگیرند. در 20 سال گذشته در هنگام جمهوریت تفاوت‌های این عید با اعیاد گذشته این هستند که این بار مردم شهرها و دهات با هم وصل شده است و از نگاه این که مردم از شهر بسیع ولسوالی ها و مناطق دورافتاده و مناطق طبیعی بدون هیچ تشویش سفر دارند، با دوستان خود از خارج از شهرها عید را جشن می گیرند و از مناطق دورافتاده از ولسوالی ها به شهر قندهار یا شهرهای دیگر جنوب افغانستان سفرها و رفت آمد بدون هیچ تشویش آغاز شده. در اعیاد گذشته هیچ مامور دولتی و همچنین کارمندان موسسات خارجی و ماموران نیروهای امنیتی از مناطق شهری به مناطق ولسوالی ها یا مناطق قریه و قصبه و مناطق دورافتاده رفت آمد نداشتن. یک تفاوت این است از طرف دیگر مردم بدون کدام تشویش خاص امنیتی اید را جشن گرفته و دید بازدید ها را آغاز کردند. در اعیاد گذشته مردم از رویدادهای امنیتی تشویش داشتند و این تهدیدات امنیتی رفت آمد های اید را نسبتا و میله ها را کمرنگ کرده بود. و یک تفاوت دیگر این است که جشن های یکم کمرنگ هستند و اون آزادی که در زمان جمهوریت بود برای جوانان و مردم در حاکمیت طالبان از نگاه میله ها و جشن ها برخی مراسم موسیقی و پایکوبی که بودن او محدود شده و شمود موسیقی مشکل است برای جوانان و مردم در جنوب افغانستان بلکه در سراسر افغانستان. و از طرف دیگر تفاوت ها این هستند که این بار این عید از نگاه مسائل اقتصادی برای مردم کمرنگ هستند، چی در بازار خرید فروش که بودن کمرنگ بودن، حتی مردم با او سبت گذشته قربانی کم کردن، مال برای حیوانات کم پروخته شده است و مردم خانواده های کم حاضر بودن که برای قربانی عید مواشی بخرد و ذبح کند و قربانی کند.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان تحریم امریکا را عامل مشکلات اقتصادی در افغانستان خواند و گفت که برای بهبود زندگی باید همه مردم کشور متحد شوند. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در جریان سخنرانی خود خطاب به مخالفان طالبان گفت اکنون اسلام و شریعت در کشور حاکم است، پس بگذارید مردم زیر سایه نظام اسلامی در فضای امن و آرامش زندگی کنند. و همچنین با انتقاد از مسدود ماندن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا گفت دولت طالبان تعهد کرده است که در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نخواهد کرد و امنیت کشورهای دیگر را تهدید نمی‌کند. رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در ادامه سخنانش تحریم آمریکا را عامل مشکلات اقتصادی در افغانستان دانست و اظهار داشت که اگر ما و شما دست به دست همدیگر بدهیم اقتصاد و زندگی مسلمانان بهبود می‌یابد. ملا آخوند در ادامه خطاب به مخالفان این گروه گفت در حال حاضر نظم و امنیت برقرار شده و بهتر است تمام مخالفان دست از مخالفت برداشته و از عفو عمومی استفاده کنند. وی در پایان سخنان خود درباره انتقاد از دولت موقت نیز گفت انتقاد بیجا و نامشروع با انتقاد سالم فرق دارد و ما پذیرای انتقاد سالم خواهیم بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان درخواست کرد که به مناسبت عید سعید قربان قانون رسانه‌های همگانی را تطبیق کنند، محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌ها برداشته شوند و 4 خبرنگار که اکنون در زندان‌های طالبان به سر می‌برند آزاد شوند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در حال حاضر حداقل 4 خبرنگار و کارمند رسانه از جمله خالد قادری مجری سابق رادیو نوروز در هرات، میرزا حسنی خبرنگار محلی و صاحب امتیاز رادیو آفتاب در ولایت دایکندی، جمال الدین دلدار مدیر مسئول رادیو صدای گردیز در ولایت پکتیا و عبدالحنان محمدی خبرنگار پژواک در ولایت کاپیسا در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان می‌خواهد مطابق با قانون رسانه‌های همگانی کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای را دوباره فعال سازد و به هر گونه شکایت از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از طریق این کمیسیون رسیدگی کند. این در حالی است که طالبان اعلام کردند 935 زندانی را که پرونده های خفیف داشتند بر اساس فرمان زعیمشان و استر محکمه به مناسبت عید سعید قربان از زندان های 34 ولایت افغانستان آزاد کردند. فرزند رهبر شبکه حقانی و یکی از اعضای ارشد طالبان در گفتگو با مجله اشپیگل آلمان با بیان اینکه خانواده‌اش هیچ نقشی در حملات انتحاری صورت گرفته در افغانستان نداشتند، مدعی شد که شبکه حقانی وجود خارجی ندارد. انس حقانی یک عضو ارشد طالبان در گفتگو با مجله اشپیگل آلمان توضیحاتی در خصوص چگونگی به قدرت رسیدن طالبان و وضعیت فعلی افغانستان ارائه کرد. وی در ابتدای این گفتگو لحظه ورود طالبان به کابل را بسیار مهم خواند و گفت که پس از 20 سال جنگ در 25 اسد 1400 وارد کابل شدیم و پس از سالها جنگ افغانستان شاهد صلح در تاریخ خود است. حقانی درباره حملات 11 سپتامبر و نقش القاعده در آن افسود، ادعای دعوت اسامه بن لادن رهبر القاعده توسط پدر من جلال الدین حقانی صحت نداشته و این دو از زمان جنگ علیه شوروی یکدیگر را می شناختند و در کنار همدیگر علیه اشغال افغانستان مبارزه می کردند. این رهبر ارشد طالبان همچنین درباره شبکه حقانی مدعی شد آنچه که به عنوان شبکه حقانی کشورهای غربی درباره آن صحبت می کنند وجود خارجی ندارد و تبلیغ منفی از سوی دشمنان است. وی همچنین گفت که در تمام این سالها تنها یک دانشجو بوده و نقشی در جنگ نداشته است. این عضو ارشد طالبان در خصوص حملات شبکه حقانی در افغانستان نیز گفت بسیاری از حملاتی که طی سالهای گذشته انجام شده ربطی به خانواده من ندارد. طالبان آن موقع در جنگ بود و این مسلم است که در جنگ حملات علیه دو طرف صورت می‌گیرد، اما من شخصا در هیچ جنگی حضور نیافتم. و همچنین سوالی درباره آموزش انتحاری از سوی شبکه حقانی را بی‌پاسخ گذاشت و این سوالات را بازجویی خواند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با انتشار پیامی گفت که همه کسانی که ادعای زعامت در کشور را دارند باید از تاریخ درس بگیرند. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این پیام با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان تاریخ را عبرت‌آمیز توصیف کرد و گفت که ضروری است تا تمام مردم و افراد سیاسی و کسانی که ادعای زعامت در افغانستان را دارند از تاریخ درس بگیرند. اشرف غنی با تاکید بر اهمیت تحصیل و کار برای دختران و زنان افغانستان گفت جامعه‌ای که زنان و مردان آن فریخته و اندیشمند هستند پیشرفت خواهد داشت. رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام تبریک خود بدون اشاره به اشتباهات دوران ریاست خود بر افغانستان و اعتماد بیش از حد به عوامل خارجی و ویژه آمریکایی از جهان اسلام خواست که به حکومت طالبان این پیام را برساند که خیر مردم افغانستان در کدام جهت است. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت خشونت، انتحار و انفجار و شدت عمل موجب ثبات در افغانستان نمی شود بلکه نتیجه عکس خواهد داشت. وی میگوید دلیل 44 سال خشونت در افغانستان شدت عمل و عدم همدیگر پذیری مردم این کشور بوده است. غنی در بخش دیگر از پیام خود با تاکید بر حفاظت از بیت المال با اشاره تلویحی به صادرات سنگ زغال افغانستان به پاکستان گفت وحشتناک است که مردم ما در فقر به سر میبرند اما دارایی حیاتی افغانستان در مقابل مبلغ ناچیزی به تاراج میرود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان: تمام قوانین غیر شرعی دولت‌های پیشین لغو می‌شود. انتقاد رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان از مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا. و ادعای یک عضو ارشد حکومت طالبان: شبکه حقانی وجود خارجی ندارد. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به حجاج بیت الله الحرام تصریح کردند غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام افزودند امروز دیگر لیبرالیسم و کمونیسم به عنوان مهمترین ارمغان تمدن غرب جلوه‌گری 100 سال پیش و 50 سال پیش را ندارد، آبروی دموکراسی پول محور غربی با علامت سوالهای جدی روبروست و متفکران غربی اعتراف میکنند که به سرگردانی معرفتی و عملی دچارند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند پریشانی و ناکامی آمریکا و همدست جنایتکار او یعنی رژیم غاصب در منطقه را میتوان در صحنه حوادث فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و افغانستان به وضوح تماشا کرد. پیرامون این موضوع نظرات و دیدگاه های مختاری تحلیلگر مسائل سیاسی را بشنوید در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده.
خب طبیعی است که هر سال در موسم حج و در ایام حج مقام معظم رهبری پیامی را صادر می کنند و این پیام در روز عرفه تقریبا قرائت میشه که در عرفه یکی از اعمال هم دقیقا همین هست که ظاهرا پیامبر عزیز اسلام هم در همین روز در جمع حاجی های اون عصر و زمان و اصحاب پیامبر صحبت و سخنرانی و ارشاد و راهنمایی داشتن، ارشاد و امر به معروف داشتن. پیام مقام معظم رهبری همچون پیام های سالهای قبل ایشان مشهونی از مسائل ارزشی و تذکرات به جا و به موقع و به روز بوده و هست. و نکته ای رم که شما اشاره کردین، یکی از برجستگی های پیام ایشان و فرازهای برجسته پیام ایشان همین مسئله و چالش موجود عصر و زمان ما که در حقیقت سلطه‌جویی، ضعف سلطه‌جویی‌های غربی هاست. چندین دهه غربی ها در حقیقت سکاندار قدرت جهانی بودند و ما الحمدلله این سکانداری را رو به افول و رو به ضعف می‌بینیم. دیگه اون تأثیرگذاری‌های یک قطبی که غربی ها داشتند که در رأس اونها آمریکایی ها بود و در گذشته ها انگلیسی ها بود، فرانسوی ها بود یا برخی قدرت‌های دیگر، امروز ما اون تکتازی ها را شاهد نیستیم. ما تبارز قدرت های متنوع منطقه ای را میبینیم، چه در جهان اسلام و چه در منطقه و کشورهای مختلف، و تاثیرگذاری های این قدرت ها و کشورها را میبینیم. و لذا پیش بینی و برداشت جناب ایشان از اوضاع کنونی حاکی از همین واقعیت هست که ما قدرت غربی ها را رو به افول میبینیم و ستاره درخشان قدرت اونها را رو به ضعف و کاستی و رو به محاق میبینیم انشاءالله.
بله جناب آقای مختاری، در بخش دیگری از پیام مقام معظم رهبری به حجاج بیت الله الحرام پیرامون بحث دموکراسی غربی اینچنین آمده است که آبروی دموکراسی پول محور غربی با علامت سوالهای جدی روبرو شده و متفکران غربی اعتراف میکنند که به سرگردانی معرفتی و عملی دچار هستند. پیرامون این بخش از فرمایشات میخواستم تحلیل شما را داشته باشیم.
بله، سالها غربی ها از بسیاری از واژه های مقدس استفاده می کردن، واژه های پرکاربرد اجتماعی سیاسی مانند دموکراسی، مانند آزادی، مانند حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودکان، حتی حقوق حیوانات. ولی در منصه ظهور و عمل ما در دهه های اخیر عمل کردیم اونها را برعکس گفته های اونها شاهد بودیم. به فرموده پروردگار متعال در قرآن که می‌فرماید لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اونها چیزهایی می‌گفتند ولی خود عمل نمی‌کردند. از حقوق بشر حرف می‌زدند در حالی که خود اونها جزئی قوی‌ترین ناقضان حقوق بشر بوده و هستند، که ما نمونه‌های آن را در سوریه، در عراق، در افغانستان و در سومالی، در نیجریه، در کشورهای مختلف جهان ما شاهد هستیم که ادعای گزافی داشتن. از حقوق زن حرف می زدن، بدترین اهانت ها را غربی ها در قبال زن و حق کشی ها را در قبال زنان اونها داشتن، و همینطور از حقوق اقلیت ها و از حقوق دینی و مذهبی یاد می کردن، در حالی که بدترین توهین ها و توهین های قبیح را نسبت به ارزش های دینی و مکتبی نسبت به دین مبین اسلام و ادیان دیگر داشتن. در هر صورت اونها جزء مدعیان بدون عمل بودند که از واژگان استفاده سو کردند و بالاخره به تعبیری که گفته شده کلمه حق یراد به الباطل، از جمله های حق و واژه های حق و واژه های پرکاربرد اجتماعی سیاسی حق گونه استفاده میکردن، ولی برعکس آن خودشان عمل میکردن. جنایاتی که در افغانستان انجام دادن، مخصوصا آمریکایی ها و همینطور در عراق و در سوریه، هم اکنون ما شاهدش هستیم، در یمن شاهدش هستیم و در بسیاری از جاهای دیگر که پای اونها، دست اونها، توطئه اونها، نقش اونها، اسلحه اونها در اونجا تاثیرگذار بودن، در حالی که دم از حقوق بشر میزنن، ولی بشر وقت قتل عام به وسیله خود اونها بشر قتل عام شده و در حال قتل عام شدن هست. این نکته بسیار حائز اهمیت هست که اونها در طول تاریخ از این واژگان استفاده کردن، ولی خب ملت‌ها بیدارن و دارن متوجه این نقشه شوم اونها میشن و فریب کلمات که در حقیقت اونها برعکس از اون کلمات استفاده میکنن، فریب اونها را دیگه نخواهند خورد و امت اسلامی مخصوصا در این عرصه قطعا سعی میکنن که رویه خودشان را نسبت به اونها تغییر بدن انشاءالله.
بیداری و خودآگاهی اسلامی و بروز پدیده شگرف مقاومت و خصوصا بحث فلسطین هم یکی دیگر از فرازهای تاکیدی مقام معظم رهبری در پیام حج امسال بود. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
خب بیداری اسلامی، خب از تقریبا از دو دهه تقریبا بحث بیداری اسلامی مطرح هست. امت اسلامی طبعا دیگر فریب برخی از حاکمانی سرسپرده مستکبران را دیگه نخواهند خورد و نمیخورند. طبعا این مسئله هم یکی از موضوعات بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و هست و خود طبعا در پیام جناب ایشان هم کاملا تبلور داشته که ما نمونه او را در ارتباط با ملت فلسطین ما شاهد هستیم و همینطور در ملت مسلمان یمن، مردم سوریه و عراق و جاهای دیگر کاملا شاهد بوده و هستیم. سالیان دراز استکبار جهانی، برخی از حکومت‌های بی‌خاصیتی که متأسفانه به نام کشورهای به نام حاکمان اسلامی در سرزمین‌های عربی حکومت میکنن، اینها مجری نقشه‌های غربی‌ها، علل خصوص مجری نقشه‌های آمریکایی‌ها و انگلیسی ها و اسرائیلی ها بودن و مردم فلسطین را از حقوقشان در حقیقت منع میکردن و نمیگذاشتن اونها حق خودشان را از مسیری که باید استفا بکنن پیگیری بکنن. لذا اونها را وادار به مذاکراتی کردن، از کم دیوید آغاز شد و تا این اواخر ادامه داشت و تا خود طبعا تا اینکه انتفاضه آغاز شد مردم به یک بیداری رسیدن. ملت فلسطین دیدن سالها دارن اینها سرگردان، 70 سال است که اونها رو سرگردان کردن، هیچگاه آوارگانشان بر نگشت، در سایه این مذاکرات هیچ حقوقی از حقوق فلسطینی ها استیفا نشد، بلکه روز به روز بر آوارگی های اونها، بر بدبختی های اونها افزوده شد و هیچ اقدامی صورت نگرفت و اونها رو سرگردان کردن تا اینکه بالاخره ملت مسلمان فلسطین اقدام به انتفاضه میکنن و انتفاضه فلسطینی ها میبینیم چالش بزرگی در مسیر سیاست‌های خصمانه و تجاوزگرانه اسرائیلی‌ها ایجاد می‌کنه و تاکنون هم ما می‌بینیم روز به روز بر اقبال مردم فلسطین از رهبران انتفاضه بیشتر میشه و رهبرانی که در حقیقت اونها تحت سلطه دیگران بودن و اونها رویش و رویه سازش رو در پیش گرفتن، اونها منزوی شدن و خود اونها از انزوای خودشان سخن گفتن و سخن میزنن و از کرده خودشان پشیمانن. بنابراین نمونه بارزی بیداری اسلامی را ما در ملت مسلمان فلسطین میبینیم، در ملت عراق و سوریه و یمن میبینیم، در ملت مسلمان افغانستان شاهد هستیم و در جای جای سرزمین های اسلامی شاهد هستیم که چگونه در برابر استکبار جهانی و غرب اینها با یک بیداری و یک بینش عمیق در برابر اونها میستن که امیدواریم این استادگی ها توأم با وحدت و یک پارچگی به پیش برده بشه انشاءالله.
انشاءالله. جناب استاد، پیشرفت و اقتدار سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی و بحث عدم رکون به قدرت‌های ستمگر هم از جمله مباحث کلیدی و تأکیدی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در پیام حج امسال بوده. پیرامون این موضوع می‌خواستیم تحلیل شما را هم بشنویم.
خب اون چی که عیان است میگه چه حاجت به بیان است، بلی حقیقت امر اینه که امروز واقعا جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام است، اگرچه به لحاظ اعتقادی و به لحاظ مراکز دینی و مذهبی باید مکه ام القرای جهان اسلام می بود و بالاخره سایر سرزمین های اسلامی و کشورهای اسلامی را گرد خود و پیرامون خود جمع می کرد و از حمایش بزرگ و رستاخیز بزرگ مناسک حج باید حد اکثر استفاده انجام می گرفت در برابر استکبار جهانی که متاسفانه نشد. حاکمان عربستان و برخی از کشورهای دیگه عربی حاکمان سرسپرده ای هستند که در حقیقت سیاست های غربی ها و آمریکایی ها را دارن اجرا می کنند. در این میان جمهوری اسلامی به عنوان پرچم اسلام بر بام دنیای اسلام به اهتزاز و سخنان قائد اعظم این نظام مقام معظم رهبری همچنان راهگشای امت اسلامی و در حقیقت خط و مشی امت اسلامی در برابر استکبار جهانی است که الحمدلله در سایه این اقتدارگرایی و استقلال طلبی ما الحمدلله قدرت روزافزون نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های مختلف شاهد هستیم که خار چشم دشمنان اسلام هست و مایه افتخار و عزت امت اسلامی در سراسر جهان اسلام خواهد بود.
آبه شینزو صدر اعظم سابق ژاپن صبح دیروز در جریان یک سوء قصد جان باخت. تیراندازی به آبه شینزو صدر اعظم پیشین ژاپن زمانی انجام شد که وی در یک کارزار انتخاباتی در شهر نارا مشغول سخنرانی تبلیغاتی برای مردم بود. دقایق بعد از این حادثه پلیس ژاپن یاماگامی عامل تیراندازی به آبه شینزو که فردی 41 ساله و عضو سابق نیروی دریایی ژاپن است را بازداشت کرد. پیرامون این موضوع نظرات و دیدگاه های آقای قرقانی تحلیلگر مسائل ژاپن را پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو دری. آقای آبه شینزو نخست وزیر اسبق ژاپن دیروز صبح در شهر نارا در غرب ژاپن هدف یک سوء قصد قرار گرفت و ساعتی بعد جان باخت. ایشون در حال سخنرانی انتخاباتی بود چون که فردای یک شنبه در ژاپن انتخابات مجلس اولیا مجلس مشاوران یا مجلس سنا برگزار خواهد شد، هرچند که حزب حاکم لیبرال دموکرات موقعیت بسیار خوبی داره تقویت کنه و جایگاه خودش را و به پیروزی دست پیدا کنه. به نظر میرسه که این تروری که انجام شد یک مقدار حالت عاطفی ایجاد کنه و اون حالت ترحمی که فضایی که ایجاد خواهد کرد قطعا شاید هم به نفع حزب حاکم لیبرال دموکرات در ژاپن باشه. درباره خود آقای آبه شینزو اگه بخوایم صحبت کنیم، خب ایشون 67 ساله بود. ویژگی بارزی که داشت داره بیشترین مدت زمان نخست وزیری پیوسته در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بود. رکوردی داشت که به نظر میرسه حالا دست نیافتنی باشه. شخصیت کاریزمایی داشت در حالی که اصولا ژاپنی ها بر حال بیشتر سیستم حاکم هست و سیستم کار خودشو میکنه، حزب سیاست های حزبی بیشتر نمود داره. در این حال آقای آبه شینزو با اون شخصیت کاریزماتیکی که داشت شاید یک مقدار وجهه کاریزماتیکش میچربید بر سیستم و بیشتر شخصش بود که شخصیتی که داشت و تونسته بود خودش رو بر سازوکارهای حزبی حتی تحمیل کنه. ما داریم میبینیم که به هر حال نخست وزیرای قبل از ایشون یا نخست وزیری که دو تا نخست وزیری که بعد از ایشون اومدن هیچ کدوم به هر حال اون قاطعیت و اون کاریزمایی که آقای آبه شینزو داشت ندارند. ایشون توان اجماع سازی داشت در داخل حزب، میتونست که به هر حال اون جناحایی که در داخل حزب بودن رقابت‌های اونها رو کاملا تنظیم کنه، تعدیل کنه و اجازه نده که به هر حال رقابت‌های در اون حزبی لطمه بزنه به جایگاه حزب. به نظر میشه خب از این به بعد هم جایگاه ایشون، جای خالی ایشون واقعا حس خواهد شد در داخل حزب، خواهیم دید. یعنی در میان مدت حالا شاید تاثیر نداشته باشه ولی در بلند مدت قطعا جای خالی آقای آبه شینزو در سیاست های حزبی تاثیر خودش رو داشته باشه اگر بتونن احزاب مخالف خودشون رو تقویت کنن و از شکاف هایی که در حزب حاکم هست استفاده کنن، چه بسا بتونن که اون رو دچار چالش بکنن. در مورد شخصیت بین المللیش اگر بخوایم بگیم، خب ویژگی بارز ایشون در داخل ژاپن خب میهن پرستی بود اگر ما نخواهیم اسمشو بذاریم ناسیونالیسم، ولی میهن دوستی، میهن پرستی شاید بتونیم بذاریم. من معتقدم به جد ایشون دنبال این بود که جایگاه ژاپن رو و وجهه بین‌المللی ژاپن رو تقویت کنه. بر اون زمان مدت زمانی هم که نخست وزیر بود و ریاست حزب حاکم رو بر عهده داشت، این رو در عمل ثابت کرد. توانست با رایزنی‌های بسیار با لابی قدرتمند چند تا به هر حال رویداد بین‌المللی خیلی مهم رو برای ژاپن بگیره که به هر حال اینا همش قدرت نرم هست، باعث افزایش اعتبار به قدرت نرم ژاپن شد. یکی المپیک 2020 توکیو بود که علی‌رغم شیوع بیماری کرونا اون رو نهایتا با یک سال تاخیر به خوبی تونست مدیریت کنه، برگزار کنه. یکی دو تا رویداد هم از این به بعد برگزار خواهد شد. بازی‌های آسیایی زمستانی رو خب میزبانیش گرفتن، بازی المپیک زمستانی رو اینا برای سال‌های آتی باز گرفتن. همه اینها خب نتیجه تلاش‌های آقای آبه شینزو بوده. در مدت زمانی که آقای ترامپ در آمریکا سر در رأس کار بود، خب سیاست‌های بسیار تند و هم علیه خود ژاپن، هم علیه کره جنوبی، کره شمالی، علیه چین اعمال می‌کرد. به نظر می‌رسه آقای آبه شینزو با روحیه و منش مدارگونه‌ای که داشت تونست کجدار و مریض با آقای ترامپ تا کنه. یک جاهایی شاید یک امتیاز هم میداد برای اینکه دو سه امتیاز بگیره. این مهارت ایشون بود. تونست به هر حال نذاره خیلی آقای ترامپ پیشروی کنه و بتونه ژاپن رو تحت فشار و تحت تاثیر قرار بده. باز یه مقدار سیاست‌های تند ترامپ علیه کره شمالی رو هم به نظر میرسه همراه آقای مون جای این رئیس جمهور سابق کره جنوبی ایشون تونست جلوشو بگیره، مهار کنه، نذاره که در محیط پیرامونی ژاپن اتفاق خاصی بیفته یا اونجا دچار چالش بشه، دچار ناامنی بشه. این از مهارت‌های آقای شینزو بود که به هر حال حتی ترامپ توندرو رو هم تونست مهار کنه.
جناب قراغانی، می‌خواستم به این سوالم پاسخ بدین که چه علل و انگیزه داشته با توجه به اینکه شما گفتین خب این حادثه جهان در بهت و حیرت فرو برد که از کشوری مثل ژاپن معمولاً چنین خبرهایی به گوش نمی‌رسید. الان بفرمایید که چطور خواهد شد؟ روند بعد یک آغاز شده یا نه یک بحث شخصی بوده که ممکنه در همین جا هم به اتمام برسه؟
قطعا تاثیر زیادی خواهد داشت این حادثه روز جمعه بر سیاست‌های اجتماعی، امنیتی و به هر حال سیاسی در ژاپن. از نظر اجتماعی خب رهبران در سطح آقای آبه شینزو الان خب با ترجمه این که جایگاه رسمی نداشت و بیشتر به عنوان یک رهبر حزبی و یک نماینده مجلس حضور پیدا کرده بود در اون محل، خب گفته میشه که مردمی بود واقعا. یعنی هرچند حضور پلیس نامحسوس اونجا بود، ولی خود آقای آبه با آبرانی که اونجا تردد میکردن با اونا خوشبش میکرد، با کسبه‌ای که اونجا بودن در حال با تجربه اینکه داشت ایشون تجمعی اونجا برگزار میکرد و سخنرانی داشت میکرد، گفته میشه خب قبلش ایشون مراجعه کرد و از کسبه و باشون صحبت کرد و عذرخواهی کرد که ما داریم اینجا به هر حال مزاحم شما شدیم. به هر حال خب نشون میده که ژاپنی ها از نظر امنیتی اطمینان خاطری داشتن تا الان. خب همین باعث میشه که از این به بعد یه مقدار حواسشون رو بیشتر جمع کنن و شاید جو امنیتی تر بشه. این که این اقدامی که اون مضمون انجام داد سازماندهی شده باشه یا صرفا یک عمل فردی یا حتی اجیر شده باشه از طرف گروهی سازمانی، این هنوز محل تردیده. باید یه مدار زمان بگذره. ژاپنی ها خب اصولا اطلاعات رو قطعه چیکانی ارائه میکنن. هنوز تمام مسائل پشت پرده رو ما نمیدونیم. یه سری اطلاعات شده ظاهری فعلا ارائه دادن، بیرون دادن برای اینکه اقناع بشن افکار عمومی، ولی قطعا یک اطلاعاتی هست که هنوز مشخص نشده و گذشت زمان رو نشون خواهد داد. اینو شما در نظر بگیرید که ژاپن اصولا حمل اسلحه حتی به صورت چاقو و چه برسه به اسلحه گرم ممنوع هست و قوانین مقررات سخت خودش رو داره. حتی کسی بخواد اسلحه شکاری تهیه کنه مراحل بسیار پیچیده‌ای داره که کار هر کسی نیست. این فرد مظنون هم با توجه اینکه خودشون قبلا آموزش دیده بوده و عضو نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن بوده، دیده بود و نمیتونه تهیه کنه، واقعا به دست اسلحه گرم به راحتی امکان پذیر نیست، گویا مراجعه کرده و خودش چیزی رو به هر حال تهیه کرده، آموزش هم دیده بوده، خودش یک اسلحه دستساز و با همون اسلحه دستساز بسیار ابتدایی خب دو تا شلیک انجام داد و یکی از شلیک ها گویا برخورد کرده و خب بر اثر خونریزی داخلی در ناحیه گردن آقای آبه پود کردن. خب یه مقدار از این به بعد من میخوام به این برسم که به هر حال گیروبندهای امنیتی ممکنه در ژاپن تشدید بشه. ژاپنی ها تلنگری بود که از این به بعد یه مقدار حواسشون رو بیشتر جمع کنن.
قرقانی بود، کارشناس مسائل ژاپن. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
زمن صاحب آخان تویی تو، هر جا که روم پر تو به کاشان تویی تو، در میکده و دیر که جانان
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 24مین برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 14 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. پیشرفت و توسعه در ایران محدود به توسعه صنعتی، کشاورزی، علمی و پیشرفت علمی نبوده است. در زمینه شاخص‌های توسعه انسانی، جمهوری اسلامی ایران پیشرفت بسیار زیادی داشته است. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان است. زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، ولی کمترین نقش را در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. قبل از انقلاب اسلامی به لحاظ سلطه فرهنگ غربی و در نتیجه شکلگیری یک بافت اجتماعی خاص، هر گونه تحرک و فعالیت سیاسی از زنان مسلمان سلب شده بود. انقلاب اسلامی ایران ویژگی هایی دارد که در مجموع این انقلاب را در میان همه انقلاب های جهان بی‌نظیر و بی‌رقیب ساخته است. یکی از آن ویژگی ها نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی است. جامعه ایران پیش از انقلاب اسلامی در قبال نقش و جایگاه زن دو گونه نگرش داشت. نگرش اول زن را عنصری زیبا، افسونگر، تنوع آفرین و گذراننده اوقات فراغت حواسبازان می دانست. در نگرش دوم زن را موجود ضعیفی معرفی می کرد که تا به هیچ مقاومتی در مقابل طوفان حوادث ندارد و انتظار هیچ کار جدی و مهمی از او نمی رود. زن در صحنه اجتماع آن روز الهه دلفریبی بود که تنها نقش دلبری خیش را خوب می دانست. زندگی او عاری از هدف بود و عمر خود را در تاریکی و بیخبری سپری می کرد. با روشن شدن اولین شعله های انقلاب که زمینه های آن در راه پیمایی ها و تظاهرات و فعالیت های سیاسی سال 1978 میلادی شکل گرفته بود، زن ایرانی حصار بی‌بندوباری را در هم شکست و پای به میدان علم و عمل گذاشت و سیاست‌های فرهنگ بی‌بندوبار غربی را زیر پا گذاشت. زنان در تاریخ انقلاب اسلامی همواره به منزله بازوان توانمند انقلاب و برانگیزاننده شعله‌های فروزان آن به شمار می‌آمدند و نقش آنان در انقلاب اسلامی بسیار عظیم تلقی می‌شده است، چنان که امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند در این نهضت زنان حق بیشتری از مردان دارند. زنان در انقلاب دو نقش اساسی و عمده داشتند: اول نقش مستقیم در صحنه سیاسی و دوم نقش غیر مستقیم در صحنه سیاسی است. زنان در انقلاب اسلامی از هیچ گونه فداکاری در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی خودداری نکردند. آنها پا به پای مردان در تظاهرات میلیونی شرکت کردند، شهید دادند و محرومیت‌ها را تحمل نمودند. به عنوان مثال در فاجعه 17 شهریور یا سنبله 9 سپتامبر سال 1978 که نقطه عطفی در انقلاب اسلامی به شمار می‌آید، به استناد نقل‌ها و فیلم‌ها زنان بیشتر از مردان شهید دادند. در آن واقع زنان در میدان شهدا نشستند و از سوی نیروهای رژیم پادشاهی مورد رگبار قرار گرفتند. شرکت غیر مستقیم زنان در انقلاب، یعنی تأثیری که روی همسران، فرزندان، پدران و برادرانشان داشتند، از تأثیر مستقیمشان کمتر نبود. مرد الهامگیر از زن است و اگر در یک جریان اجتماعی زنان هماهنگی نداشته باشند، از تأثیر مرد هم فوق‌العاده کاسته می شود. به همین سبب اگر زنان نقش موافق و احساسات موافق داشته باشند، نیروی مرد نیز چند برابر می شود و زنان نیروی محرکی برای مردان به شمار می روند. زنان در طول تاریخ نه تنها مولد و زاینده مردان و پرورش دهنده جسم آنها، بلکه الهام بخش، نیرو دهنده و مکمل مردانگی آنان نیز بودند. از این رو شرکت بانوان در حوادث انقلاب باعث تقویت شهامت و جرأت جوانان گردید و حرکت انقلاب را تندتر کرد. نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی با معیارهای جامعه شناسان غربی سازگار نبود. به عقیده آنان زن در جامعه اسلامی از حقوق خود محروم بوده و زنها عناصر ناراضی در میان مسلمانها تلقی می شدند. بنابراین آنها فکر می کردند اگر انقلابی با اهداف اسلامی پیدا شود و خواهان برقراری ارزشهای اسلامی باشد، زنان حتما در جبهه مخالف این انقلاب قرار خواهند گرفت. چون بر اساس فرضیه آنها زنان جوامع اسلامی باید از جامعه‌ای که قرار است با معیارهای اسلامی اداره شود ناراضی باشند، اما در عمل زنان شرکت گسترده‌ای در انقلاب داشتند. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی با تیزبینی و تیزهوشی خاص خود دریافته بود که انقلاب اسلامی ایران بدون شرکت زنان به ثمر نخواهد رسید. از این رو ایشان سعی نمود قوانین اسلامی در مورد زنان را به وضوح و تصویر بکشد تا جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای باقی نماند. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی فرمودند: ما نمی توانیم و اسلام نمی خواهد که زن به عنوان یک شی و عروسک در دست ما باشد. اسلام می خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمی دهیم که زنان فقط شی برای مردان و آلت هوسرانی باشند. حضرت امام خمینی می فرمود صدر اسلام زنها توی لشکرها هم بودند، توی میدانهای جنگ هم می رفتند. اسلام با فساد دانشگاه ها مخالف است. اسلام با دانشگاه های استعماری مخالف است، نه با دانشگاه. اسلام با هیچ چیز از این مظاهر تمدن مخالفت ندارد. اسلام زنها را دستشان را گرفته آورده در مقابل مردها نگه داشته، در صورتی که در زمانی که پیغمبر آمد زنها را هیچ حساب می کردند. اسلام زنها را قدرت داده است. آنچه که اسلام مخالف است این است که این طوری می خواهند زن را بار بیاورند که یک ملعبه در دست مردها باشد و به قول شاه زن باید فریبا باشد. ما می خواهیم این کلام را بگیریم، این غلط را بگیریم. ما می خواهیم زن آدم باشد مثل سایر آدم ها، انسان باشد مثل سایر انسان ها، آزاد باشد مثل سایر آزاد ها. رهبر کبیر انقلاب اسلامی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در پاریس در مصاحبه صریحا اعلام داشتند که شرکت خانم ها در تظاهرات و راهپیمایی ها ولو با منع صریح پدران و شوهرانشان مواجه شوند واجب است و آنها حق ندارند مانع شرکت زنان شوند. طرح مسئله تکلیف شرعی زنان برای شرکت در فرایند انقلاب از سوی امام خمینی تمامی محیط‌های خصوصی و عمومی را به چالش کشید. امام خمینی گفتند نقش زنان در عالم از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. صلاح و فساد جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می‌گیرد. زن یک تا موجودی است که می‌تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل